سلام به همه همراهان عزیز، وقتتون بخیر. ملیکا نادری هستم و قراره که در مجموعه این پادکست ها در خدمت خانم دکتر ویدا فلاح عزیز، روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی باشیم. مجموعه این پادکست ها به صورت گفتگوهای دوستانه و پرسش و پاسخ خواهد بود و شما همراهان ما میتونید در قسمت کامنت سوالات خودتون رو مطرح کنید و در قسمت های بعدی پادکست پاسختون رو دریافت کنید. خانم دکتر جان، ممنونم از وقتی که در اختیار من و همراهان ما قرار دادین. خیلی خوشحال میشم اگر یک کوچولو برامون از قصه خودتون بگین. اصلا قصه روانشناسی کجای زندگی شما شروع شد و اینکه چطوری مسیر ادامه پیدا کرد؟ مطمئنم که شنوندگان ما هم مثل من مشتاقن که در مورد شما و مسیری که در پیش گرفتید بیشتر بدونن.
سلام، متشکرم از شما و سوالتون. خب راستشو بخوای، من سال 70 هنوز دانشجوی کارشناسی بودم تو رشته بیولوژی و کنار اون تدریس زبان میکردم، زبان انگلیسی درس میدادم و خیلی دوست داشتم تدریس رو. تدریس خصوصی بود با افراد مختلف، دانش آموزای متفاوت، و اون چیزی که تو تدریس من رو خیلی موفق کرد، یعنی اونایی که تجدیدی بودن و 10 روز فرصت داشتن برای امتحان، فرصت ها خیلی کم و من مشتاق این که خودم به چالش بکشم. اون چیزی که من علاقه مند کرد این بود که بچه ها نه تنها زبان رو نمره خوبی می آوردن و کار می کردن، بلکه عاشق زبان می شدن، یعنی اونا علاقه مند می شدن و این ایجاد انگیزه و علاقه توسط یه سری گفتگو بود که تو ارتباط ما شکل می گرفت. من متوجه شدم چقدر قدرت اثرگذارین تو این ارتباط بالاه. چه ارتباط با یه پسر مثلا کلاس اول راهنمایی که زبان رو اون موقع شروع کرده بود، چه سوم دبیرستان که دیگه تو مرز دیپلم بود و میخواست برای کنکور آماده بشه و نمره ها پایین بود. اونجا متوجه شدم اون چیزی که بچه ها رو از اون درس به خصوص متنفر میکنه یا بسیار مشتاق میکنه خود درس نیست، شیوه ارتباط معلم با اون محتوا و شیوه ارتباط معلم با دانش آموزه. اونجا رو کتابای روانشناسی بیشتر و بیشتر کار کردم و دیدم که اصلا من روانشناسم، گرچه لیسانسم بیولوژی بود، و شروع کردم به مطالعات جدی در حیطه روانشناسی. البته اینم بگم، من از کودکی یکی از، اگه بگید اوقات فراغت تو چجوری میگذروندی، بعد میگم اوقات فراغت من کتاب بود، عاشق کتاب بودم. پول جمع کردم و پولم و قلکم رو که میشکوندم با حرص و اشتیاق و بیقراری میرفتم کتاب میخریدم، خیلی زیاد. و وقتی که میومدم خونه قشنگ یادمه که فکر میکنم دوم سوم راهنمایی بودم، تابستون بینید دو تا کیسه پر کتاب خریده بودم، اومده بودم خونه، رفتم تو اتاقم، در رو بستم و تپش قلب داشتم که مامان نیاد ببینه این، چون همه قلگی که شکسته، همه پولی که برداشتم و رفتم کتاب، تازه دو تا کیسهش مونده بود تو کتاب فروشی که بعدم برم بیارم، و فکر میکردم اینا رو زودتر لابلای کتابای درسیم قایم کنم کسی نبینه، ولی بیقراری زیاد برای خوندنشون، و فکر میکردم خیلی از سوال هام اینجاست، آدمایی که قبلا فکر کردن نشستن نوشتن و من میتونم با خوندن اون نکات زمان رو صرفه‌جویی کنم. برای همین مطالعات خیلی زیاد بود و همیشه فکر میکردم خب حالا من اینو میدونم، چه فرقی دارم با کسی که اینو نمیدونه؟ من دیروز اینو نمیدونستم، امروز میدونم، خب که چی؟ این خب که چیه باعث میشد من فکر کنم که باید از این محتواها استفاده کنم، باید اثر بذاره رو خودم، شخصیتم و زندگی. برای همین هر کتابی رو که میخوندم کلی حاشیه نویسی داشت و تمرین در میآوردم برای خودم. اینا مال زمانی نیست که تدریس رو شروع کردم، اینا مال قبلشه. و خب اون زمان اینترنت نبود، گوشی نبود، سالها قبل که این شوق به مطالعه بود، این اتفاقا می افتاد و فکر میکنم از خودم گفتم دیگه، و انگیزه این که به سمت روانشناسی حرکت کردم در واقع معلمی بود و اثرگذاری و اینکه واقعا دانش آموز ضعیف وجود نداره. من دانش آموز پسری داشتم که این پسر نمره 5 گرفته بود تو زبانش و خانوادش هم مایوس بودن، فقط میگفتن این یه قبولی بگیره دیگه، مثلا تک ماده و اینا نکنه و فلان اون زمان، و گرفت 19، یعنی 19 شد نمره زبانش. غیر از این که 19 شد، این میگفتش که من میخوام رشته زبان بخونم و ما در ارتباط بودیم، اصلا رشته دانشگاهی شد زبان.
چه تجربه جالب و متفاوتی بود، ممنون که برام تعریف کردی خانم دکتر جان، چون واقعا ممکنه برای هر کس این اتفاق پیش بیاد، ممکنه رشته‌ای که داره درش تحصیل میکنه رو بعد از یکی دو ترم متوجه بشه که خب اصلا علاقه بهش نداره، علاقهش به رشته و مقطع دیگه هست که دوست داره در اون فعالیت داشته باشه. اما این سوال دیگه هم من از شما داشتم، اونم اینه که رشته روانشناسی تو زندگی شخصی شما چه تأثیری داشته؟ این سوال هم فکر می‌کنم جز سوالات چالش برانگیزی باشه که همراهای ما مشتاق شنیدن پاسخ شما باشن.
ببین آره، من خب زبان رو به نوعی از بچگی می‌خوندم و کلاس زبان می‌رفتم، کلاس‌های مختلفی که وجود داشت، شکوه می‌رفتم، سیمین می‌رفتم و جاهای مختلف، انقدری که می‌تونستم تدریس کنم در حد مقطع راهنمایی و دبیرستان و اینا. ولی خب دانشگاه رشته بیولوژی خوندم و دوست داشتم زیست شناسی رو دانشگاه الزهرا، ولی در حین درس خوندن تدریس زبان رو میکردم برای اینکه کارم کرده باشم، فعالیتم کرده باشم، چون رشتم هم دبیری زیست شناسی بود. ولی چی شد که به تدریج وارد روانشناسی و از روانشناسی تو زندگی خودم چه استفاده کردم؟ واقعیتش اینه که من خیلی زود رنج بودم. چرا؟ چون خانواده خیلی فرق میذاشت، مادرم خیلی فرق میذاشت بین من و بقیه، چون من بچه اول بودم و امتیازات خاص به هم داده میشد. و جالبتر اینه، این امتیازات رو میگرفتم، بعدی من دوتا خواهرن که دوقلو هن، یک سال و نیم از من کوچیکترن، اون دوتا خیلی شاد بودن، خیلی خوشحال بودن و من اون رابطه ای رو که باید در دوران کودکی با خواهرام نداشتم. این شد که هرچی بزرگتر می شدم می دیدم خب ما تو یه خانواده متوسط خوب زندگی می کردیم، یعنی تقریبا سفرامون رو داشتیم، هر سال دو بار سه بار سفر می کردیم، مهمونی داشتیم، جشن تولد داشت. زندگی که کمبود مادی داشته باشیم نه، نبود، و در این حال کمبود عاطفی هم نبود. پدر و مادر خوب رسیدگی میکردن، ولی خطاهایی وجود داشت که من احساس کنم اصلا خوشحال نیستم. خیلی از اوقات هر چیزی رو که شما فکر کنین، اسباب بازی، کتاب، اتاق خودم، تخت خودم، همه چیز مال خودم، ولی تنها بودم و فکر میکردم که حالا کسی نیست که من رو درک کنه. میدونی؟ توی بازه زمانی و پناه بردم به کتاب و لذتم میبردم از کتاب، چون احساس میکردم چقدر خوبه که من تنها هستم و دارم یاد میگیرم، دارم میفهمم زندگی چیه. و یواش یواش فهمیدم که نه، این نگاهی که به من از خودم دادن که تو خیلی متمایزی، تو خیلی فلانی. حتی اینجوری بگم، مادر من برنامه ریزی کرده بود واسه کار خونه که ما سه نفری، البته مثلا کارگر می اومد آخر هر هفته، ولی ما سه تا ظرفا رو بشوریم. دو روز در هفته مال من بود، دو روز مال یه خواهر، دو روز مال یه خواهر. ولی روزای من و مادرم می اومد میگفت تو برو تو اتاقت، من نوبت تو رو انجام میدم، تو خسته میشی. و من فکر میکردم خسته میشم، خب آره خسته میشم دیگه، میرفتم تو اتاق و فکر میکردم این یه لطفی که مادرم به من میکنه، در صورتی که این لطف نبود، شاید یکی از حمایت های میگن والد حمایتگر منفی، این حمایتگری منفی بود، باعث میشد من ناکارآمد بشم. هرچی زمان میگذشت واقعا من هیچی بلد نبودم از اداره کردن یه زندگی، ولی خواهرای کوچیکترم ماشاءالله مدیر، همه چی بلد بودن، خرید بلد بودن. من خرید کردن واقعا بلد نبودم، چون مادرم گفت نه تو نری خرید کنی. ولی این تفاوت ها واقعا اشتباه ظلمه، نه در حق بقیه، در حق خود فردی که ما داریم بهش امتیاز به زن خودمون میدیم، چون این فرد دچار یه سوء تفاهم راجع به خودش میشه. واقعا فکر میکنه از یه کره دیگه اومده و شاید دچار یه خودخواهی بسیار بیمارگونه ای بشه. و من یه دوره های حالم خوب نبود، اینو تو شروع بلوغ نشون دادم.
یه نکته مهم در مورد گذشتم اینه که وقتی قرار میشه درباره اون روزها و خاطرات حرف بزنم، خاطرات خوبی رو دارم که اونها رو به یاد میارم. نه اینکه خاطرات تلخ نبوده باشه ها، نه، اینه که من برای خاطرات تلخ گذشته وقت گذاشتم و اونها رو با سازی معنایی کردم. یعنی چی؟ یعنی تفسیر و معنایی که اون موقع در کودکیم به اون واقعیت ها می دادم که اونها رو برام بسیار تلخ و سخت و ناگوار می کرد، حالا دیگه اون اثرات رو نداره. یعنی من درباره اون خاطرات حتی اگه حرفم بزنم چیزای قشنگی ازشون یاد می گیرم. دیگه اثر اونها متفاوت شده و اتفاقا برام بسیار ارزشمندن و چقدر برای رشدم لازم بودن. اصلا گذروندن روزهای سخت، یعنی زمانی که حالمون بده، یه ترمزه که باعث میشه یه خورده از دنیای بیرون فاصله بگیریم، به درونمون بریم و بگیم چه خبره، چی شده، من با چی سر جنگ دارم، با چیزهایی که دارم چرا رابطه خوبی برقرار نمی کنم. و همه اینا در مجموع باعث شد که عاشقانه در پی یادگیری از هر لحظه باشم و از هر رویداد و از هر اتفاق سخت چیزهای خوبی برای ساخته شدن خودم یاد بگیرم و بابت این موضوع همیشه شکر گذارم.
پس اینطور که شما میفرمایید یک سری امتیازات ویژه دریافت میکردید نسبت به سایر فرزندان خانواده و یک تفاوت و تمایز پررنگ و بارز وجود داشت که این نه تنها موجب احساس شادی و آرامش و خوشحالی و رضایت شما نمیشد، بلکه میخواستین بدونین چرا من حالا نباید ظرفا رو بشورم که به سختی بیفتم و همین مسئله باعث آزردگی خاطر شما میشد. درست متوجه شدم؟
آره، ببین انقدر جالب بود که من نمیدونستم. کلاس دوم ابتدایی بودم، سورپرایز کردن، یه جشن تولدی گرفتن، حدود 40-50 نفر مهمون، کیک دو طبقه، عکاس اون موقع حالا فیلم بردار نبود، عکاس از بیرون اومده بود، دو نفر سرویس اومدن بدن برای شام و برای پذیرایی و تو حیات حالا مثلا میز چیدن و اصلا یک وضعیت خیلی عجیبی حتی واسه خودم بود. چه کادوهایی، چه اسباب بازیایی، چه لباسایی. و حال من خوب نبود، یعنی در هر صورت فکر میکردم انگار استرس هم میره بالا، چرا باید یه همچین چیزایی برای من باشه و برای بقیه مثلا خواهرام نباشه یه همچین، به هر حال این شرایط نبود. من همیشه توی یه حال انگار در درونم بدهکار بودم. یعنی واقعا این که میگن بچه ها هرچی رفاهشون بیشتر، امکاناتشون بیشتر، خوشحال ترن، این نیست. اینو من از نزدیک خودم تجربه کردم. و اون زمان خب به دلیل اینکه فروشگاه ها پر بود از لباس های خارجی، از اسباب بازی های خارجی، اصلا تولید ایران ما چیزی نداشتیم. من بهترین اسباب بازی رو داشتم، عروسکی که حرف میزد، چرخ خیاطی که میدوخت، همه چی داشتم، اسباب بازی. ولی دوستی که باشون خیلی راحت بازی کنم به اون معنا نداشتم. وقتی هم که میرفتم تو گروه دوستا که باشون بازی کنم، باید رئیس میشدم، رهبر میشدم، که خب بازی همونیه که من میگم. و جالب اینه همون قبول میکردم، حتی دو سه نفر بودن که بزرگتر از من بودن، میگفتم باشه ویدا تو بگو چی بازی کنی، میگفتم خب بذاریم فکر کنم چی بازی کنی، امروز این بازی رو میکنیم. یعنی خیلی مطمئن که فلانه. و شاید اینا در لحظه کوچولو خوشحالم میکرد، مثل همین آدمایی که الان در لحظه خرید میکنن و خوشحال میشن، ولی این لذت لحظه‌ای به معنی حال خوب ماندگار و احساس خوب راجع به خودم نبود. خود آدم حالش با خودش خوب نیست، اینکه تونسته کنترلگری کنه، یک دم باشه موافقت کنن، معنیشی نیست که من حالم با زندگی خوبه. و تجربه های ریز و درشتی که حالا میگم، هدیه خریدن هایی که پدر مادرم خودشون رو خوشحال میکرد، لباسی که تنم میکردن و خب خودشون شاید خیلی خوشحال تر میشد. با عقلی که امروز دارم، با دانش و آگاهی که امروز دارم، میتونم بفهمم خب من عروسکی بودم که اونا عاشقانه بهش میرسیدن و باش لذت میبردن، قطعا قصدشون بد نبود، قصد خیر بود، ولی درک نمیکردن که من چیزای دیگه هم نیاز دارم، من قرار گرفتن در سختی رو نیاز دارم. البته یه سختی خیلی خوبی که برام پیش اومد از دست دادن گربم بود. یه گربه رو پیدا کرده بودم، بچه گربه که مادرش نمیدونم رفته بود زیر ماشین چجوری بود، این یه دونه بچه گربه خیلی کوچولو رو آوردم خونه و توی جا کفشی نگه داشتم و واسش چیز گذاشتم و اینم میومد کوچولو شیر میدادم. خلاصه این بچه گربه یه خورده بزرگتر شد و مرد و من گریه میکردم، خیلی گریه میکردم که بچه گربه مقطع ابتدایی بود، تو ابتدایی بودم. مادرم میگفتش که همینه دیگه، هر چی رو که دوست داریم یه روزی از دست میدیم. مثلا این یکی از تجربه های خوب زندگی منه که فکر نکرد بره یک بچه گربه دیگه واسم پیدا کنه. من تونستم با این از دست دادنه، این فقدانه، این دادم تو باغچه حیاتمون خاکش کردم و سر سنگ قبر گذاشتم و این کارهایی کردم، ولی احساس میکردم خب من دیگر من رومه ندارم، جای خالیش بود، قصه رو میخوردم و مادرم کمک نمیکرد قصه‌ام کم شد، میگفت قصه بخور، عیبی نداره، بالاخره آدم گربهش رو از دست بده قصه‌ام داره. این مثلا یکی از کار درسته مادرم بود. نمیخوام بگم واقعا مطلقا همه چی که اشتباه نمیشه، خیلی خیلی رسیدگی ها خوب بود، حمایتگری ها خوب بود، چشم گوشی ها خوب بود، ولی یا حس ارزشمندی که دادن، ولی اشتباهات هم زیاد بود.
شاید خانم دکتر بشه این صحبت شما رو به بیان دیگه اینطور توضیح داد که شما انتخاب کردید که یک فرزند قربانی نباشید، در صورتی که موقعیتش رو داشتید که حالا بخواین یه دختر لوس خانواده باشین، عزیز دردونه باشین، عزیز کرده باشین، دست به سیاه‌سفید نزنید، اما این انتخاب شما نبود. چرا؟ چون که احساس خوبی نسبت بهش نداشتید و به دنبال چراییش بودید که حالا چرا من نباید ضعف بشورم، چرا من نباید خرید برم، چرا من نباید تلاش بکنم، چرا همیشه باید حرف من باشه. چیزی که خیلی از بچه ها یا حتی خیلی از آدم بزرگ ها هم با کمال میل میپذیرن، میگن آره من نمیتونم، آره من خسته میشم، آره من اذیت میشم. در واقع لذت میبرن از این نقش قربانی که دارن و نه تنها از استفاده میکنن بلکه سوء استفاده میکنن که آره من ناتوانم، من نمیتونم، من همیشه مورد ظلم قرار گرفتم، که خب در مورد شما این مسئله کاملا برعکسه.
آره در واقع حالا انتخاب، در واقع میدونستم که چرا انقدر زود ناراحت میشم، چرا انقدر حساسم، عصبیم. و خب اون زمان سال 55 بود، یادمه که پدرم یه چند تا از کتابای دکتر شریعتی و صمد بهرنگی به دستش رسیده بود و میخوند، منم خیلی علاقمند شده بودم، ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن کتابای صمد بهرنگی. اولین کتابی که خوندم ماهی سیاه کوچولو، خیلی کمکم کرد برای اینکه بفهمم برای رشد کردن یه ماهی هم میتونه تصمیم بگیره خلاف مسیری که توش قرار گرفته، حرکت کنه و به نقطه مبدأ برسه، دوباره زندگی رو از یه جای دیگه شروع کنه. اون کتاب خیلی رو اثر گذاشت و بعد اولدوز و کلاغ ها و کتاب های دیگه صمد بهرنگی، و انگار تو هر داستان من شخصیت اصلی اون داستان بودم و تغییر میکردم. با هر کتاب دنیای ذهنیم عوض میشد، نگاهم عوض میشد. آره هر از چندی باور این که طفلک من وجود داشت، یه دفعه از بین نرفت، ولی تو مسیر خود باورهام خیلی عوض شد. مطالعه و تفکر کمکم کرد باورام عوض شد. یه چیزی که وجود داشت این بود که همش تشنه این بودم یه چیزی هست که من اونو باید بفهمم. شاید الان بیشتر آدما دنبال اینن یه چیزی هست که من باید بخرم تو خونم بذارم تا خوشحال باشم. من همیشه فکر میکردم یه چیزی هست که من باید اونو بفهمم تا خوشحال بشم، تا بفهمم اصلا اینجا چی کار میکنم و اگه فردا نباشم چی میشه، اگه مادرم نباشه چی میشه. یه خاطره تعریف کنم برای جالبه. چند روز پیش با مادرم صحبت میکردم. مادرم الان 84-85 سالشه، ولی خب خدا رو شکر خیلی خوبه، اوکیه، رو به راه، شاده. صحبت میکردیم با هم، گفتم آره مامان یادته شما داشتی بیمارستان رفته بودی برای وضع حمله مثلا برادر کوچیکم. اون موقع خب من خیلی کوچیک بودم، من 8 سالم بود برادرم به دنیا اومد، آخرین فرزند خونه. گفتم من رفتم تو اتاق خودم، نشستم پتون گذاشتم رو سرم، شروع کردم گریه کردن. مامانم نمیره، مامانم نمیره. با بعد مادرم برگشت گفت چقدر خوب، یعنی اون موقع اینقدر منو دوست داشتی که تو گریه میکردی که من نمیرم. خورده فکر کردم گفتم نمیدونم شما رو دوست داشتم یا خودمو. من بیشتر به خاطر خودم گریه میکردم که اگه مامان بمیره من چی کار کنم. یه خورده نگام کرد گفتم به خاطر خودت گریه میکرد. گفتم من فکر میکنم همه آدمایی که برای مرگ یه نفر یا نگرانی مرگ یه نفر گریه میکنن، اعتراض میکنن، بیشتر از اینکه واسه خود اون ناراحت باشن، واسه خودی ناراحتن که اون آدم رو از دست بده بعدش چی کار کنه. و من کوچیک بودم ولی به فکر خودم بودم. شاید هم شما منو خودخواه کرده بودین. اون زمان فکر میکردم مامان بمیره من چی کار کنم، بچه اولم، من چی کار باید بکنم. و مادرم خیلی تعجب کرد، گفتش که فکر کردم من دوست، گفتم خب مسلمن دوست داشتم و دارم، اما خودم خب بیشتر دوست داشتم.
ممنون بابت خاطره که برامون تعریف کردیم، واقعا شنیدنی و لذت بخش بود. خانم دکتر جان انشالله که شما و اعضای خانواده سالیان سال در کنار هم در صحت و سلامت کامل باشید. اما اگر بخوایم قصه زندگی شما رو به یک دختر بچه تشبیه کنیم، میتونیم اینطور بگیم که یک دختر بچه کاملا هوشیار، ذهن آگاه و انتخابگر بودید. شما محیطی که درش حضور داشتین، حالا اون صفاتی که به شما نسبت داده شده بود و اون شرایط رو هم در این مسئله در شکل گیری خلق و خوی فردیتون مؤثر میدونید؟
آره، چون دائم به هم میگفتن که یادم من کوچیک بودم، به هم میگفتن چقدر ویدا باهوشه، مثلا اینو خیلی میگفتن. خود باور بچه تاثیر میذاره دیگه، چقدر باهوشه، نگاه کن یه تیکه. چون پدر من همیشه روزنامه میگرفت هر روز، و این روزنامه خب هر وقت میومد خونه روزنامه جلوش بود دیگه، نشسته بود سرش تکون میخورد با روزنامه. منم دقیقا همون کارو میکردم از بچگی، نشستم جلوش روزنامه رو همجوری نگاه میکردم. خب نمیتونستم بخونم، ولی انگار بعد اونا تشویق میکردن، وای این چقدر میخواد کتاب خون، این چه درس خون میشی، نه حتما میخواد جراح بشه، پزشک بشه. با هم دیگه حرف میزدن، ولی اینا میرفت تو ناخودآگاه من و باور میکردم این مطالعه یعنی این که قرار آدم مهمی بشی. شاید همه اینا بدون هیچ برنامه ریزی تأثیر میذاشت روی، یعنی اینکه من اصلا هیچ فکر نمی کنم من آدم متفاوتی بودم. عوامل متعدد دست به دست هم میدن یه آدم از شرایطی که توش قرار گرفته، حالا بهره ببره یا نه آسیب بیشتری ببینه. همزمان در مسیر زندگیم هم آسیب میدیدم هم رشد میکردم، و اینا کنار همن. اگه نخوای آسیب ببینی رشدم نمیتونی بخوای. من افتخارم این نیست که همیشه روزای خوبی داشتم، افتخارم اینه که روزای خیلی سختی رو داشتم. حالا سختی از جنس مادی نبود، ولی از لحاظ عاطفی احساس، چون همه فکر میکردن چون من در رفاه کاملا دیگه چیزی نیاز ندارم و ولی درون من پر نیاز بود، پر تشنگی بود و پر احساس تنهایی و اینکه هیچ کس نیست درکم کنه. اینو آدم ها نیاز دارن که یکی بشنوتشون. بعد اگه میشستم از یه چیزی اگه گله میکردم که من بابت یه چیزی ناراحتم، همه میگفتن چقدر پرتوقعه، دیگه چی میخواد، همه چی داره، این خیلی لوسه. آره واقعا در ظاهر همین بود یعنی، ولی واقعا حالا زمان میخواد برای اینکه توضیح بدم، شاید یه جای دیگه بگم، ولی بود سختی آسونی اینا کنار هم، نص شب و روز، همین الانش هم همینطوره. مهم اینه که ما چجوری برخورد کنیم با اون رویدادهای سخت، با اون حال و بد.
خانم دکتر، شما یه جمله خیلی معروف دارید که توی سایتتون هم نوشتید و همه جا بهش اشاره میکنید، میگید زندگی خوب ساختنیه. اگه بخواید همه این سالهایی که تو این حوزه کار کردین، درس خوندین، فعالیت داشتین، با آدمهای مختلفی ارتباط داشتین، برامون به صورت خیلی خلاصه بگین و این جمله معروفتون که زندگی خوب ساختنیه، زندگیتون رو آگاهانه بسازید، توضیح بدید، برامون چطور توضیح میدید؟ و اینکه یه چالش خیلی بزرگ که تو زندگی همه ما هست اینه که خب اصلا این زندگی ساختنه به چه معناست؟ اصلا آخرش که چی؟ یعنی این سوالیه که فکر میکنم همه آدم ها تو زندگی بارها از خودشون میپرسن. درس بخونم آخرش که چی؟ کار بکنم آخرش که چی؟ ازدواج بکنم یا نکنم آخرش که چی؟ میخوام بدونم از نظر شما اصلا این آخره کجاست؟ اصلا این ساختنه به چه صورته؟
خب ببین، گفتی زندگی چیه؟ ما با کلمه زنده و زندگی روبرو هستیم. خیلی از موجودات از نظر من مثل گیاهان، مثل حیوانات زندن، ولی زندگی نمی کنن. اون گی که آخر اضافه میشه تعامل انتخابیه که موجود با پیرامونش داره. ماهی زنده است ولی زندگی، سگ زنده است، حتی سگای اهلی، ولی زندگی نمی کنه. چرا؟ چون به اون کارهایی که میکنه بعدش نمیشینه فکر کنه. انسان میتونه زندگی کنه، یعنی حتی رفتاری رو که انجام داده بشینه دوباره تو ذهنش ببینه این بار یه جور دیگه رفتار کنه، این بار یه جور. حالا این زندگیه یعنی نحوه نگاه من به آنچه که انجام دادم یا طرف مقابلم انجام داده انتخابه. ما بی نهایت انتخاب داریم. حالا تو دو تا طبقه کلی، یا انتخاب میکنیم این رفتارها، این اتفاقات، رفتارها میتونن مفید باشن و به من کمک کنن از اینجا به بعد، یا میتونن مضر باشن، منو قربانی کنن از اینجا به بعد، مانع من بشن. بسته به این که ما چجوری انتخاب میکنیم میتونیم بسازیم یا تخریب کنیم. زندگی خوب یعنی زندگی که مطلوب توه، ساختنیه. اگه تو ذهنتو بسازی، اگه باورهاتو بسازی، اگه الگو برداری کنی از آدمایی که قبولشون داری و راجبشون فکر کنی، نه چشم و گوش بسته، اگه مقایسه رو کنار بذاری که بعد احساس کنی خب اون اینجوری بوده من که نبودم، اون کنار بذاری میبینی که تو میتونی سازنده باشی. من یه بازی هست به نام حکم، با ورق بازی میکنم، نمیدونم چقدر بلدی. این بازی ها خیلی به ما کمک میکنن زندگی رو یاد بگیریم. تو بازی حکم یاد گرفتم مهم این نیست که اصلا چند تا حکم تو دستته، مهم این نیست که ورقات چقدر خوبه، چقدر سره، مهم اینه که حواست به بازی و بازی بقیه باشه که کی داره چی رو میندازه و تو چی رو میتونی بندازی از برگه هات و در نهایت خوب بازی کنی. اصلا مهم نیست برنده بشی، با برگه هایی که بهت داده عالم بازی خوبتو کنی. و ما با آنچه که داریم خوب بازی نمی کنیم، دنبال اینیم که بی توجه بشیم، مقصر پیدا کنیم، بعدم تقصیر رو بندازیم سر بقیه، شرایط، پدر مادر، و بعد بگیم تقصیر من نبود. زندگی خوب ساختنیه، ولی کسی که میخواد حکم و بازی کنه، خوب بازی کنه، خوب یاد بگیره. فقط آزمون خطا نباشه، از کسایی که بازی میکنن، خوب بازی میکنن سوال کنه، بازیشون رو نگاه کنه. میدونی؟ ما دقت نداریم، ما وقت نمیذاریم. من اگه بخوام تو آشپزی حرفه‌ای بشم، آزمون و خطا خیلی زمان میبره. خیلی خوبه برم پیش یه آشپز خوب، کنار دستش وایسم، نگاش کنم، سوال کنم، تجربه کنم، کار کنم، خطا کنم، ولی در نهایت میبینم کاری رو که 20 سال بعد میتونم به یه نتیجه برسم، یک ساله میتونم. آره، آشپز خوب بودن ساختنیه، مادر خوب بودن ساختنیه، و برای یه مادر خوب شدن، پدر خوب شدن، عشق به تنهایی کافی نیست، و اگه به تنهایی عشق بدی نابودش میکنی. بچه تو باید کنار تو سختی‌ها رو تجربه کنه، نشنیدن رو تجربه کنه تا ساخته بشه. ساخته شدن تو سختی‌ها اتفاق میفته، ساخته شدن در اوج رفاه نیست، اوج جاییه که داری درد میکشی و میگی حالا چی کار باید بکنم، و تفکر آغاز میشه. زندگی خوب ساختنیه، یاد بگیریم اونو چگونه بسازیم.
خانم دکتر جان، ممنون از فرصتی که در اختیار من و شنوندگان قرار دادین. من خودم کلی نکته برداشتم و یادداشت کردم و چیزهای مختلف یاد گرفتم. مطمئنم که دوستان ما هم خیلی براشون این پادکست خاطر انگیز خواهد بود و مطالبی که در قالب تجربه زیسته بیان میشه خیلی راحت‌تر و خیلی بهتر توی ذهن جایگذاری میشه. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشین. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارین. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.